بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. باب ده حديث شيش. عن زرارة قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فسألني ما عندك من احاديث الشيعة؟ قلت إن عندي منها شيئا كثيرا. قد هممت أن أوقد لها نارا ثم أحرقها. قال ولم؟ هات ما أنكرت منها، فخطر على بالي الآدمون. یا در نسخه تفسیر برهان دارد آدمیون. فقال لی ما کان علی الملائکه حیث قالت اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. زراره میگوید وارد شدم محضر مقدس امام باقر صلوات الله و سلام علیه. حضرت از من پرسیدن در مورد اینکه چه مقدار از احادیث شیعه در نزد توست. عرض کردم در نزد من احادیث فراوانی است که قصد کردم یه آتشی رو سلاح درست بکنم و آتشی برپا کنم و این احادیث رو بسوزانم. حضرت فرمودن ولی نه، برای چی؟ هات ما انکرت منها، اونایشو که منکری و به سلاح قبول نداری و اون درجه که میخوای اونها را بسوزنی، اونها را بگونم چیه؟ مشکل از اون احادیث نیست، مشکل در فهم اون احادیثه و این خب نکته بسیار مهم نیست در ارتباط با این معنا که انسان بدونه مسائل و معارف اهل بیت علیه مصاد و سلام اینقدر عظیم و قابل دقت که شخصیت یا شخصیت هایی مثل زراره هم که اونقدر به اصطلاح تعریف و تمجید از اونها شده در روایات، ولی در این حال نسبت به فهم معانی بلند احادیث اهل بیت اینطور مورد به اصطلاح دچار اشکال میشن. تا جایی که حاضرن اون احادیث رو آتش بزنن و بسوزانن. و نکته دیگر این که انسان از اینکه یک بزرگی یا بزرگانی نسبت به مسائلی بدبین هستند و حقایق الهی را به اصطلاح نمی پسندن و اگر از معارف بلند الهی بر آنها گفته بشه منکر می شن که نخیر اینطور نیست، این دلیل بر بطلان اون وقائع و اون حقایق نیست، بلکه شخصیت ولو مانند زراره که در روایات اون هم از ایشون تعریف شده، البته در محدوده خودشه معلومه، ولی انسان متوجه میشه که این جور شخصیت ها هم تا در محدود و به اصطلاح حیطه خودشون فهمشون نسبت به این جور مسائل مشکل داره و اشکال به فهم اونها برمیگرده، نه به احادیث اهل بیت عصمت و طهارت که انسان بخواد اونها رو خدای نکرده ترد بکنه، نفی بکنه و یا به این درجه که ایشون اینها رو میخواد آتش بزنه. حضرت فرمودن برای چی میخوای این روایات رو آتش بزنی؟ گفتم فکر کردم که مطالب این روایات دادم بیاد، به فکرم رسید مسائلی که مربوط به انسان هاست و مسائلی که در اونجا گفته میشه. اینجا مرحوم علامه مجلسی وقتی که این روایت رو نقل میکند در پایان جلد 25 صفحه 283 بیانی رو دارد که وقتی زراره گفتن اون مسئله آدم ها و آدمیون به ذهن من رسید، حضرت فرمودن به من اون چرا که خدای متعال در جواب ملائکه گفتن، وقتی ملائکه به خداوند این سؤال را مطرح کردن و گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا در این زمین کسی را قرار میدی که فساد در آنجا ایجاد میکنه و خونریزی میکنه؟ و خداوند به اونها پاسخ داد که انی اعلم و ما لا تعلمون، یعنی مشکل به عدم علم و نادانی شما برمیگرده و الا مشکل و اشکال به اصطلاح ناهی حق و متعال مربوط نیست. ایشون میفرماید که لعل زراره کان ینکر و احادیث من فضائلهم لا یحتملها عقله، شاید زراره انکار میکرد احادیثی از فضائل اون بزرگواران رو که عقلش متحمل اونها نبود. چون فکر میکرد که خب به هر حال ائمه علیهم السلام هر که باشن فرزندان آدم هن، که میگه آدمیون، و این فضائل عظیم و جلیلی که در روایات برای اهل بیت گفته شده با آدم بودن به صراحه چطور ممکنه کسی آدم باشه و این همه فضائل داشته باشه؟ انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن و مسائلی از این قبیل، عقلش تحمل این مطالب نداشت که چطور در این حالی که اینها به اصطلاح بنی آدم هن و فرزندان آدم علیه السلام حساب میشن، در این حال مقدم بر آدم باشن، 2000 سال قبل از خلق عالم و خلق آدم خلق شده باشن، و همینطور مسائلی که در روایات قبل در این کتاب شریف یا جای دیگر ملاحظه فرمودید. حضرت متنبه کردن ایشون را به ذکر قصه ملائکه و انکارهم فضل آدم علیه السلام. گفتن شما که از بسیاره ملائکه بالاتر نیستی، ملائکه هم منکر فضل آدم شدن، ولی خداوند اونها جواب داد که این به عدم علم و عدم معرفت شما برمیگرده نه به ناحیه حق. تنبیه داد، حضرت او را به آگاه کرد به ذکر قصه ملائکه و انکارشون فضل آدم را و فضیلتی که برتری که آدم بر اونها داره و عدم بلوغهم الى معرفت فضله، اینها نرسیدن به ملائکه به معرفت فضل آدم. تنبیه داد زراره را با گفتن این قصه الا ان نفی هذه الامور من قله المعرفه، برای اینکه نفی این معارف بلند الهی از عدم معرفت. گفت مرد من در فهم حضرت فهم درست، چون مطلب رو متوجه نشدی میخوای منکر بشی مسائل رو منکر شدی و میخوای اونها رو آتش بزنی. ولا ينبغي ان يكذب المرء بما لم يحط به علمه، سزاوار نیست که تکذیب بکند شخص به اون چیزی که علمش به او احاطه نداره. به قول بو علی میگه فذره فی بقعة الامکان، او در مکان امکان قرار بده، بگو این باشد اینجا من الان متوجه نمیشم، حمله بر جهل و نادانی خودت بکن نه حمله بر عدم وجود خارجی. اصطلاحی هم هست میگن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، نیافتن دلالته بر نبودن نمی کنه. بل لابد ان یکون فی مقام تسلیم، باید زراره در مقام تسلیم بود. فمع قصور الملائکه مع علو شأنهم عن معرفت آدم، با اینکه ملائکه صاحب شأن والا و بالایی بودن ولی فکرشون نمی رسید به معرفت آدم، نمی تونستن حقیقت به اصطلاح آدم رو بشناسن. بنابراین زراره لا یبعد عجزک عن معرفت الائمه علیهم السلام، دیگه معرفت تو به ائمه نرسه و نتوانی همه اونها رو بفهمی مسئله بعیدی نیست. فرض کردم این نکته مهمی است. پس می شود در بین احادیث اهل بیت عصمت و طهارت معارف و مسائل بلندی باشه که شخصیتی مثل زراره هم نتونه اونها رو بفهمه و تا درجه ای در این مسئله پیش بره که حاضر باشه اونها رو آتش بزنه. رابی میگوید کنت عند ابوالحسن علیه السلام فذکر محمد فقال انی جعلت على نفسی ان لا یذلنی و ایاه سقف سقف بیت، فقلت فی نفسی هذا یأمر بالبر و السلاح و یقول هذا لعمه یقول هذا لعمه. عمر ابن یزید میگوید نزد ابوالحسن علیه السلام بودم، ایشون صحبت از محمد که عموی حضرت بودن پیش آوردن و فرمودن من این عهد رو کردم که من و ایشون زیر یه سقف با هم جمع نشیم، یه سقف بر ما دوتا سایه نندازیم. که من پیش خودم گفتم این بزرگوار ما را دستور میدهد به این که انسان به اقوامش نیکی بکنه و صله ارحام بکنه، ولی خود اون بزرگوار برای عموش این تعبیر میکنه که دیگه عهد کردم که یک سخت بر ما دو نفر سایه نندازه. تا این فکر به ذهن من اومد فنظر الیه، حضرت به من نگاه کردن فرمودن هادا من البر و صله، همین عهدی هم که من کردم خودش از نیکی در حق ایشون و صله رحم با ایشون. برای اینکه انه متا یعتینی و یدخد علی، هر زمان بیاد پیش من و وارد بر من بشه، اون وقت حرف میزنه و مردم رو تصدیق میکنن، میگن خب با امام علیه السلام ارتباط داره و معلومه که از ناحیه حضرت کم کم معتقد به امامتش هم میشن. ولی وقتی بر من وارد نشه و هیچ ارتباطی با من نداشته باشه، دیگه مردم حرفش رو قبول نمیکنن. بخواد چیزی هم به من نسبت بده، میگن اصلا تو با ایشون ارتباطی نداشتی که بخوای به حضرت نسبت بدی. بنابراین این یه لطفیست و یک صله رحمیست و بر و نیکیست در حق این آقا. شام ابن احمد میگوید وارد شدم محضر مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه و من اراده کردم که از حضرت درباره مفضل سوال کنم. کجا خدمت ایشون رسیدم؟ اون وقتی که ایشون فی مصنعتن که در بهار دارد در نسخه از فی ریعته، ایشون مصنعه را معنا کرده به اصطلاح جایی که شبیه به حوضه و درش آب باران جمع میشه. اما دارد که میفرماد در بعضی از نسخ این ویعه است که همون به اصطلاح مزرعه است. حالا تو مزرعه خودشون بودن، من خدمتشون رسیدم. فی یوم شدید الحر، در یه روزی که شدت گرم بود. والعرق یسیل علی خده، عرق هم همطور به گونه مبارک حضرت سرازیر بود و می‌ریخت. فیروی علی صدره، این عرق همطور می‌آمد از روی گونه مبارک ایشون به سینه‌ش. من قصدم این بود که درباره مفضل سوال کنم. حضرت خودشون ابتداعا شروع کردن، فرمودن نعم، بله، والله الذي لا اله الا هو الرجل المفضل ابن عمر، مرد مفضل ابن عمره. فرمود حضرت همینطور این تعبیر را تکرار میکرد تا اینکه شمردم حدود 30 خورده مرتبه این حضرت این مطلب رو فرمودن. حتی احصیت بضعا و 30 مره یقولها، 30 و چند مرتبه حضرت اینو گفتن و تکرار کرد. و قال انما هو والد بعد والد، که به اصطلاح این خوبی رو به ارث بردن. محمد ابن علی القمی میگوید که بعث الی ابو جعفر علیه السلام و معه کتابه فامرنی ان اسیر الیه فاتیته و هو بالمدینه نازل فی دار بزیر. حضرت شخصی را فرستادن، اون شخص نامه اون بزرگوار بود که برای من آورده بود و به من دستور دادن که خدمت ایشون برسم. اومدم خدمت حضرت، ایشون در مدینه بودن در خانه بزیع. وارد شدم خدمت حضرت، سلام کردم. صحبت از صفوان و ابن سنان و غیر اینها اومد. ذکر حضرت در مورد اینها ما قد سمعه غیر واحد، مطالبی رو گفتن که چندین نفر و اونهایی که اونجا حاضر بودن به اصطلاح نکاتی رو در مورد صفوان و ابن سنان تذکر دادن و که دیگران به اصطلاح آشنا باشن، که ان بعض از مشکلات و نکات ضعفشون رو گفتن که دیگران به اصطلاح آشنا باشن نگه با اینها برخورد میکنن، این چیزا هم در نظر داشته باشن. فقلت فی نفسی استعطفه علی زکریا ابن آدم، پیش خودم گفتم که حالا من عطوفت و مهربانی حضرت رو بر زکریا ابن آدم جلب میکنم، شاید که ایشون سالم بموند از نکاتی که به سر حضرت درباره ایشون بگن. یسلم مما قال فیها، لا سالم میموند ایشون از اون چی که حضرت در مورد این چند بزرگوار فرمودن. البته این نکته هم باید روشن باشه، گاهی از موقع در احادیث هم اینطور هست، در پاره از مواقع حضرت بعضی از اصحابشون را در جمع مذمت می کردن و این علتی داشته که حکومت دنبال اینها بوده و از رفت و آمد اینها در نزد حضرت و منزلتی که داشتن در نزد حضرت در صدد این بوده که اونها را تحت فشار قرار بده. رو این حساب حضرت اونها را مذمت میکردن، حتی در بعضی از روایات بعضی از این افراد را لعن میکردن که از این طریق اونها فکر کنن که اینا هیچ ارتباطی با حضرت ندارن، اینقدر حضرت با اینها بده که حتی اونها را هم لعن میکنه. ولی خب ایشون میگه که من دیدم اون تعبیرات کردن، شاید به ذهنش اومده که حضرت دارن در باره اونها این مطالب را میگن، به اصطلاح در باره زکریا ابن آدم هم این مطالب گفته بشه. بعد میگه برگشتم به خودم گفتم که من انا حتی اتعرض فی هادا و شبهی لمولا هو اعلم به ما یسنم، من کیم تا اینکه متعرض بشم در این مورد و مانند این مورد نسبت به حضرت و به حالی که ایشون آگاه ترن به اون کاری که دارن انجام میدن، من برای چی اعتراض بکنم یا مثلا فرض کنید زمینه‌ای بچینم که زکریا ابن آدم را ایشون در بارش حرف نزنن. تا این فکر تو ذهن من اومد به من فرمودن یا ابا علی لیس علی مثل ابی یحیی تعجل، بر مثل ابی یحیی عجله نکن، و قد کان لابی من خدمته، حال اینکه ایشون نسبت به پدر من خدمت کردن به زکریا ابن آدم. در نسخه بهار در حاشیه هم دارد که این دارد و منزلته عنده و عندي من بعده، با توجه به اون مقام و منزلتی که ایشون نزد پدرم و نزد من داشتن از بعد پدرم، جز این که من محتاج شدم به مالی فلم یبعث، ایشون نفرستدن اون مال را. فقلت جعلت فداك و باعت الیک بالمال، اون مالو میفرست خدمت شما، ولی به من گفت و قال لی، یعنی زکریا به من گفت ان وصلت الیه، اگر خدمت حضرت رسیدی فاعلمه ان الذي منعني من بعث المال اختلاف میمون و مسافر، به حضرت بگو اونی که باعث شد به اصطلاح من این مال رو نفرستم چون میمون و مسافر که به اصطلاح دو نفر بودند و نه در قوم و اینها بودند، شاید صاحب نفوذ بودند، شخصیتی بودند، کسی بودند که زکریا ابن آدم نمیتونستن اعلام بکنن امامت جواد الائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین را، چون ابی جعفر اینجا مراد حضرت جواد الائمه است، برای اینکه در امامت اون حضرت، حتی بعضی در نسبت دادن اون حضرت به امام رضا بحث داشتن و نعوذ بالله ایراد و اشکال میکردن. حتی دارد در روایت که بعضی از عموهای ایشون منکر بودن که ایشون فرزند حضرت رضا سلام الله علیه باشه، و تا اینکه کار به حتی اونا رو چیز شدن که قیافه شناس بیاد و اونهایی که تشخیص میدن اومدن در یه باغ جایی و به حضرت جواد الائمه یا به حضرت رضا سلام الله علیه اینا گفتن که لباس حضرت بپوشن مثل لباس کسی که مزرعه و اینها رو نگهداری میکنن، باغبان به اصطلاح. خودشون هم اونجا بودن، قیافه شناس وارد شد. گفتن این آزادی که اینجاست با کدام یکی از اینها به اصطلاح افرادی که اینجا میخوره؟ قیافه شناس یه نگاهی کرد، در بین اینها هیچ کس رو قبول نکرد. یه نگاهی اون طرف باغ کرد، دید یک باغبان اون طرف هست. گفت اگر بناس فرزند کسی باشه، فرزند همون باغبانه. و دیگه براشون از این جهت هم ثابت شد. درسته مطلب مسلم و ثابت شده است، ولی میخوام عرض بکنم یه همچین بحث و اختلاف بود. اینه که زکریا ابن آدم مطلب رو میدونست، ولی تو اون شرایط و اون زمان با اون خصوصیات و به اصطلاح تا این که روشن بشود امامت حضرت جواد صلوات الله و سلام علیه برای عموم شیعه، بگوید اون اختلافی که اونا داشتن من نمیخواستم حالا وارد این بحث و این اختلاف بشم، چون اگر ما رو میفرستم خدمت شما اونا متوجه بحث میشدن و ممکنه مشکلاتی در محل پیش میمد، یه مقدار صبر کردم تا وضعیت روشنتر بشه. بعد به من امام علیه صلوات و سلام فرمودن احمل کتابی الیه و مره و ان یبعث الیه بالمال، این نامه ما رو برای ایشون ببر و به ایشون دستور ما رو برسون که اموال برای من بفرسته. من کتاب ایشون رو آوردم، نامه ایشون رو به زکریا دادم، زکریا ابن آدم هم فوجه الیه بالمال، اون اموال رو خدمت حضرت فرستادن. فقال لی ابو جعفر ابتداء من، امام جواد صلوات الله و سلام علیه ابتداء بدون این که من حرفی بزنم، بعد از اینکه که انه اون اموالم شد خود ایشون دوباره برگردنده خدمت حضرت، فرمودن ذهبت شبهه، اون شبهه‌ای که دیگران داشتن در مورد من اون شبهه از بین رفت. مال ابی ولدون غیری، برای پدرم غیر از من فرزند دیگری نیست. حالا هر کس هر چی میخواست بگه گفت و جواب خودش گرفت. عرض کردم صدق در راست میفرمایی، جو التفه داد. علی ابن اسباط گفت که دیدم امام جواد صلوات الله و سلام علیه قد خرج علی، تشریف آوردن. فأحدثت النظر إليه، من همطور شروع کردم تیز به ایشون نگاه کردم و به سر مبارکشون و به پاهاشون تا اینکه لأصف قامته، توصیف بکنم به اصطلاح قامت و سیمای مبارک ایشون و قیافشون، قد و قوارشون رو توصیف بکنم برای اصحابمون در مصر. تا من این نگاه رو به این سبب کردم، دیدم حضرت فخر ساجدن، حضرت به سجده افتادن و فرمودن ان الله احتج فی الامام بمثل ما احتج فی النبوه، اگر برات مشکلی که فرزندی در این سن و سال به امامت برسه، همون جوابی را که خدا در مورد پیامبرانی که به اصطلاح در سنین کودکی پیامبر شدن، همون جوابی رو که خدا در اون موارد داده است در مورد امامت هم هست، و اونه که قدرت الهی ظاهر می شود ولو در یک مثلا شخصی که به ظاهر کودک باشه، چنانچه در مورد عیسی علیه السلام هست که و آتیناه الحکمه، بله در مورد یحیی هست و در مورد عیسی هم هست علیه السلام که در آیه شریفه می فرماید یا یحیی خذ الکتاب و قوه و آتیناه الحکمه صبیا، آیه 12 سوره مریم. و یا در مورد حضرت عیسی صلوات الله علیه و آله است که قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت. پس در سنین کودکی نبوت تحقق گرفته، همچنانی که در سنین بالاتر می فرماید و قال الله فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، اونجا هم خداوند حکم را آتیناه الحکم، اونجا هم نبوت داده شده. فقد یجوز ان یؤت الحکمه و هو صبی، پس ممکن است که حکمت که همون اصلاح نبوت و امامت داده بشه و حال اینکه اون شخص کودکه و یجوز ان یؤتا و هو ابن اربعین سنه، میشاردم که این حکم و رسالت نبوت و امامت داده بشه و حال اینکه اصلاح 40 سال است، ابن اربعین سنه یعنی 40 سال است. رابه میگوید وارد شدم محضر مقدس ابوالحسن المازی علیه السلام و هو محموم و وجهه الى الحائط، حضرت تب داشتن و صورت مبارکشون در بسرا استراحت کرده بود، صورت مبارکشون به دیوار بود. فتناول بعض اهل بیتهی یذکر، حضرت شروع کردن در مورد بعض از بستگانشون سخنانی رو گفتن و به اصطلاح در ذم اونها نکاتی رو ذکر کردن. بیاد من پیش خودم گفتم ایشون بهترین خلق خدا در زمان خودشون هستن و ما را توصیه به بر و نیکی می کنن در مورد خیشان و اقوام اینها، به حالی که میگوید ایشون در مورد شخصی از اهل بیتشون این فرمایشات. تا این تو ذهن من اومد حضرت صورتشون رو برگردوندن فرمودن ان الذی سمعت من البر، این خبر ان این من البر، اون چرا که تو شنیدی این خودش از بره، دارم در حق اونها نیکی میکنم. اینی اذا قلت هذا لم یصدقوا قوله، وقتی این رو در با این مطالب رو در باره اشخاص و این شخص گفتم دیگه قول و گفتار او رو تصدیق نمی کنم. ولی این لم اقل هذا صدقوا قوله علیه، اگر این مطالب را اگم دیگران گفتار او رو و نسبت مطالب رو که من نسبت میده تصدیق می کنم و هم خوب برای خود ایشون زحمت میشه و هم برای دیگران. خب بودن بعضی از این بستگان اینها که ادعای امامت میکردن یا میخواستن بکنن و حضرات علیه السلام با این طریق ها روشن میکردن برای مردم که اینها مثلا مقام امامت به اینها نمیرسه. راوی میگوید مردم اختلاف کردن در مورد جابر بن یزید و احادیث و به اصطلاح روایات عجیبی که ایشون نقل میکنه. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و علی محضر مقدس امام صادق شدم و حال اینکه اراده کرده بودم از ایشون در مورد جابر سوال بکنم، خود حضرت فابتدعنی من غیر ان اسأله، شروع کردن بدون قبل از اینکه من سوال بکنم فرمودم رحم الله جابر بن یزید الجعفی، خدا رحمت بکنه جابر جعفی را، کام یصدق علینا، ایشون تصدیق میکرد ما را و راست به اسلام میگفت نسبت به ما، صدق را به ما نسبت میداد، مطالب درست میگفت. و لعنت کند خدا مقیدت ابن شعبه را که تکذیب به اسلام کذب به ما نسبت میداد. شهاب ابن عبدالربه میگوید آمدم محضر مقدس امام صادق که از ایشون سؤال کنم، کرنه مسائلی رو داشته است که حالا در بعد معلوم میشه، بخواسته از محضر حضرت بپرس. فابتدعنی، حضرت شروع کردن فرمودن ان شئت فاسأل یا شهاب و ان شئت اخبرناک به ما جئت له، اگر میخوای سوال کن، اگر میخوای به اصطلاح ما به تو خبر بدیم که برای چی اومدی اینجا. عرض کردم خبر بده به من، جئت تو فدا. فرمودن جئت لتسألنی عن الجنوب، عن الجنوب یغرف الماء من الحب بالکوز فیصیب یده الماء و یده الماء. فرمودن اومدی سوال کنی راجع به شخصی که محترم شده و حالا دستش را به سراغ آب میخواد بردارد از اون، بله خب همون کوزه های گل چیزای خمره هایی بود که خمره‌های سفالی بزرگ، دستش به آب میخوره، اشکالی نداره؟ از کلم بله همینو میخواستم بپرسم. فرمودن لیس بهی بس، مشکلی نداره. ان شئت سل و ان شئت اخبرتو، اگر میخوایی بپرس، اگر میخوایی من بهت خبر بدم، از کلم خبر بده. فرمود اومدی سوال کنی راجع به این که شخص محترم یسهو، فراموش میکند و دست خودشو فرو میبرد در آب قبل از این که او رو بشوره. عرض کردم همین رو اومدم سوال کنم. فرمود اذا لم یکن اصاب یدهو شی، اگر به اصطلاح نجاست به دستش نرسیده، فلا بأسه بذلک، اشکال نداره. باز فرمودن سوال کن و اگر خواستی ما خبر میدیم، خبر میدیم تو. فرمود از کلم خبر بدیم. فرمود فرمودن اومدی که از من سوال بکنی راجع به شخصی که محتلم شده و غسل میکنه حالا. فیکتر الماء من جسمه فی الاناء، خب قدیم که به صورت دوش و آب و اینها نبوده، یه ظرف آب میذاشتن کنارشون، کم کم بر میذاشتن میریختن بعد خودشون میشوستن. آبا که میریخته به سرش و به صورت بدنش بشوده، میچکیده تو اون ظرفایی که خب اطراف بوده، اون ظرف اون سر نمیذاشتن خودشون، اینجا که یه مقدار فاصله از این آب میریخته. یا آب که میپاشیده رو زمین، دوباره میپاشه تو اون ظرفی که کنار بوده. او ينزح الماء من الارض فيقع في البناء، ترشح میکرد آب از رو زمین پوشید تو زمین. از کلام بله. فرمود لیس به هذا بأس كله، در هیچ کدوم از این موارد مشکل نیست، بدن که پاکه، آب هم داره از اینجا میریزه به اصطلاح روی زمین، یا از خود اون آب از همون بالا به اصطلاح میریزه در این ظرفایی که اطراف هست. باز فرمودن سوال کن و اگر خواستی ما به تو خبر میدیم. عرض کردم بفرمایید. فرمودن اومدی سوال کنی در مورد غدیر. غدیر اون به اصطلاح گودال‌های بزرگی است که توی بیابان‌هاست و آب درش جمع میشه، آب باران اینها درش جمع میشه. خب گاهی از اوقات حیوانات میدن آب بخورن یا هر چی میافتادن توی جا میمردن، که یکون و فی جانبهی الجیفه، در یه طرفش یه کنارش یه مرداری افتاده. اتوضع من اولا، اومدی سوال بکنی که من از این مرد قدیر از اینجا آب وضو بگیرم یا نه؟ گفتم بله. حضرت فرمودن فتوضع من الجانب الاخر، از اون طرف دیگر خود وضو بگیر، الا ان یغلب علی الماء اربعه، مگر این که این مرداری که اینجاست اینقدر تو این آب مونده که همه آب بوش همه آب رو فرا گرفته. باز فرمودن اومدی که سوال بکنی راجع به آب راکدی که آب جاری به اصطلاح نیست اما از قبیل اون قدیر هم نیست، چاه است که آب کم کم میجوشه توی چاه پر میشه سر آب جمع میشه. حالا این اگر حیوانی چیز درش افتاده باشه میشه از این آب استفاده کنه؟ فرمود فما لم یکن فیه تغییر او ریح غالبه، اگر تغییری در اون آب ایجاد نشه یا بوی به اصطلاح اون آب عوض نشده باشه اشکال نداره. از کنم تغییر چیه؟ فرمود از صفره، یعنی زرد رنگ بشه این آب، رنگ صاف خودش تبدیل به زردی بشه. اگر این طور نشده باشه فتوضع از او وضو بگیر. و کل ما غلب علیه کثرت الماء فهو طاهر، این که انه یک قانون کلی باشن، یا کل ما، هر وقت که اون آب غلبه دارد بر اون حالت آبی، غلبه دارد بر اون به اصطلاح موارد دیگر مثل جیفه یا به اصطلاح شرایط تغییری که ایجاد شده، اگر اون آب غلبه دارد بر اون جنبه های دیگر اون اشکالی نداره که انسان از او وضو بگیره، ولی اگر اون طرف غلبه پیدا کرده رنگ آب را بوی آب را عوض کرده اینجا مشکل داره. یا اون که مرادشون مراد از این قسمت این باشه که اگر این رنگ مثلا این چاه رنگش عوض شد و زرد شد، حالا دوباره با جوشیدن و به صورت آب از زمین بیرون اومدن آب غلبه پیدا کرد بر اون زردی، یه مقدار که گذشت خودش پاک میشه. راوی میگوید محضر مقدس امام صادق صلوات الله علیه بودم و هو و جه حضرت کسالت داشتن، فولانی زهره، پشت سرشون رو به من کرده بودن، صورتشون به دیوار بود، استراحت کرده بودن به این سر. فقلت فی نفسی ما ادری ما یصیبه فی مرضه، نمیدونم به استراحت چه به حضرت میرسه در این کسالتی که دارن، و ما سر حالی که من سوال نکردم از ایشون راجع به امام بعدشون، فانا افکر فی ذلك، من تو همین فکر بودم که عجب ایشون حالشون مساعد نیست و منم راجع به امام بعدی سوال نکردم. یه دفعه دیدم حضرت روی مبارکشون رو به من برگردوندن، فرمودن ان الامر لیس کما تظن، مطلب همونطور که شما فکر میکنی نیست، لیس علی من وجعی هذا بس، از این به صلاح کسالتی که دارم مشکلی برای من پیش نمیاد. راوی میگوید بله حسین ابن موسی الخیاط میگوید که من و جمیل ابن دراج و عائد الاحمسی خرج به صلاح خرج تو انا و این چند نفر حاجین، یعنی در حالی که قصد حج داشتیم از منزل بیرون آمد. و کان یقول عائد لنا انلی حاجتون الى ابی عبدالله علیه السلام، عائد به ما میگفت که من به اصطلاح حاجتی دارم، میخوام محضر مقدس امام صادق برسم و در مورد اون حاجت و اون مطلب از حضرت سوال کنم. میگوید فدخلنا علیه، وارد محضر مقدس حضرت شدیم. وقتی نشستیم ایشون ابتداعا فرمودن قال لنا مبتدعا من اتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، هر کس اون چرا خدا واجب کرده انجام بده دیگه خداوند از غیر اون سوال نمی کنه. قال فغمزنا آئز، ما به سرای جنز فشاری دادیم، مثلا فرض کن بازو یا پای آئز رو بهش اشاره کردیم که این مطلب نکنه همون بود که شما خواستی سوال کنی. فلان ما قمنا، وقتی بلند شدیم گفتیم ما حاجت تو چی بود؟ یا فغمزنا آئز، بله اینطور، بله فغمزنا آئز، یعنی آئز مثلا یه اشارهی کرد و یه دستی به ما زد و گفت یعنی بلندشون بریم. بهش گفتیم پس تو گفتیم من حاجت داشتم میخوام از حضرت سوال کنم. فغمزنا آئز فلان ما قمنا یا اون که آئز به ما اشاره کرد، وقتی ما بلند شدیم گفتیم پس حاجت چیه؟ ما حاجت رو گفتیم من حاجت دارم. قال الذي سمعنا من، همین بود که من از حضرت شنید، همون شنیدیم همین حاجت من بود. انی رجل لا اطیق القیام باللیل، من شخصی هستم که نمیتونم شب بیدار شم مثلا نماز شب و اینها بخونم. فخفتو ان اکون معصوما مأخوذا به، ترسیدم که گناهکار باشم و مورد مؤاخذه قرار بگیرم. فاهلک، بنابراین هلاک بشم. خاطر همین سوال کردم، این سوال در ذهن من بود که حضرت جوابشو فرمودن. محمد ابن عبدالله میگوید محضر مقدس مولا ابوالحسن رضا علیه السلام بودم. فاصابنی عطشون شدید، عطش شدیدی به من دست داد، ولی خوش نداشتم که در مجلس اون حضرت طلب آب کنم، از تسقی طلب آب کنم. حضرت خودشون صدا زدن که آب سردی رو بیارن و دعا به ما الوارد. من همطور که این حال به دست بود و از اون طرف هم روان نمی شد و خوش نداشتم که در محضر حضرت آب بخوام، خود حضرت فرمودن که آب خنکی رو بیارن. یه مقدار اول خودشون چشیدن بعد به من دادن. فرمودن یا محمد اشرب فانه بارد، بخور این آب سرده، منم استفاده کردم. بعد که انه خودشون چشیدن که من، یعنی هیچ نشد که من مستقیما برای من آب آوردن من مثلا شرمنده بشم و اینا، یه مقدار آب اول خودشون خوردن بعد من دادن. صلوات الله علیه و آله. جمیل ابن دراج از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند که یاد من از حضرت سوال کردم راجع به قضا و قدر. فرمودن هما خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. وأردت أن أسأله عن المشية فنظر إلي فقال يا جميل لا أجيبك في المشية. می‌فرماد از قضا و قدر سوال کردم، حضرت فرمودند که این قضا و قدر دو تا مخلوق از مخلوق‌های خدا هستند و خداوند در مخلوقات خودش اون چرا بخواد اضافه می‌فرماد. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 5 صفحه 112 بیانی دارد ابتدا می‌فرماید این عبارت دو جور میشه خونده بشه: هما خلقان من خلق الله، ای صفتان من صفات الله. این دو تا خلق از اخلاق الهی و صفات الهی است که اینجا به اصطلاح به ذم خونده میشه، خلقان من خلق خلق الله. ولی ظاهرش اینه که با اون عبارت بعد یه مقداری مناسبتش کمه: و الله یزید و فی الخلق ما یشاء. بعد میفرمان احتمال این رو هم دارد که همون خلقان من خلق الله باشه. حالا اگر که خلق باشه، خلق دو تا معنی داره: یک معنای مصدری داره و یک معنای اسم مفعولی. خلقان من خلق الله یعنی دو نوع آفرینش است از آفرینش های حق، دو نوع تقدیر هست از تقدیرهای حق. ای هما نوعان من خلق الاشیاء و تقدیرها فی الالواح السماعیه. دو نوع از تقدیر الهی است که در الواح آسمانی، همون لوح محفوظ و محفوظ اثبات و امثال ذلک ملاحظه فرمودید، و در این دو لوح بداء برای حق متعال هست قبل از اینکه اونها رو ایجاد کنه. چون فرمود و الله یزید و فی الخلق ما یشاء، یا اینکه خلق به معنای مخلوق باشه، یعنی این قضا و قدر دو مرتبه از مراتب خلق اشیاست که چون اشیایی که در عالم هستن مراتبی رو گذروندن تا این در این عالم اومدن، در مراحل قبل وجودهایی داشتن مخصوص و مناسب با اون مراحل تا رسیده است به این مرحله. هما خلقان من خلق الله یعنی دو مرحله از مراحل وجودی هستن قبل از خلق این عالم. به هر حال راوی میگوید که من اراده کردم در مورد مشیت از ایشون سوال کنم. تا این فکر به ذهن من اومد، حضرت به من نگاه کردن فرمودن: جمیل یا جمیل، لا اجیب و کفل مشیت. دیگه در باره مشیت تو جواب نمیدم. به هر حال مباحث دقیقه، به هر کسی نمیشه هر حرفی رو به صلاح گفت و هر سوالی رو که لازم نیست جواب بدن. قبله هم داشتیم، فرمودن بر شماست که سوال کنید ولی بر ما واجب نیست که جواب بدیم. راوی میگوید محضر مقدس امام صادق صلوات الله علیه بودیم. فوضعت یدی علی خدی و قلت فی نفسی لقد عظمك الله و شرفت. دستم رو صورتم گذاشتم و پیش خودم گفتم که خدا چقدر عظمت و شرافت به شما داد. فرمودن یا مالک الامر اعظم من ما تذهب الیه. بدونی که من حرف بزنم تو ذهنم این مطلب رو گذروندم. حضرت به من فرمودن ای مالک، مطلب بالاتر از اینه که تو فکر میکنی. فکر نکن که همه به اصطلاح اون چه برای امام علیه السلام هست و شناختی. محمد ابن حمران میگوید زراره برامون این حدیث رو نقل کرد: که امام صادق امام باقر صلوات الله علیه فرمودن حدف عن بنی اسرائیل یا ضراره، من فرمودن ای ضراره از بنی اسرائیل بگو مشکلی هم نیست، از مطالبی که اونها داشتن و احادیث و نکاتش. دید من از کرم جعلت فداک ان فی حدیث الشیعه ما هو اعجب من احادیثهم. در حدیث اول بحث هم ملاحظه فرمودید دراره این نکات دقیقی را که در مطالب احادیثی هست این را مشکل میشمرده، چون از اصحاب اسرار که نبوده، در علوم ظاهر ید طولایی داشته که اگه نبود زراره مندرس میشد آثار پدرم و اینها، اون در علوم ظاهره، اما در علوم اسرار دستی نداشته است، بنابراین مطالب دقیق اونطوری را براش مشکل بوده که بهش برسه. جد من عرض کردم که تو لازم نیست ما از نکات و حرفای بنی اسرائیل بگیم و حرف بزنیم، تو خود احادیث شیعه خیلی حرفای عجیبی و این حالا روشن میشه که بعضی از آقایون تا نکات دقیقی در احادیث میشه میگن اسرائیلیاته، اینجا جوابش روشن میشه اینا اسرائیلیات نیست، نشده از اینا فهمیده بشه نسبت داده شده به اون مطالب. حضرت به من فرمودن فعی و شیئن هو یا زراره، اون حدیث شیعه که میگه خیلی عجیب است و چه هست اون چیه؟ قال فختل صفی قلبی، روبوده شد مطلب از قلب من، زراره میگه حرف از ذهنم رفت، یه چند دقیقه چند لحظه مکس کردم که لا از کروه ما اولی، لا از کروه ما اولی، اون رو که اراده کرده بودم یادم نمیاد، هرچی فکر کردم که چی بود این بحث چون اصلا این آدم دوست نداشته کنه دیگه تو ذهن ایشون هم نمیموند. خلاص حضرت فرمودن لعلک ترید تقیه، نکنه تقیه رو میخوای بگی؟ خب جنت تقیه رو قبول نداری؟ از کنم بله. حضرت فرمودن صدق بها فانها حق، تصدیق بکن این تقیه را، این حق. روایت بعد از امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه است که فرمود، حضرت فرمودن لو وجدت رجلا ثقه، اگر یه شخص مورد اطمینان رو پیدا میکردم لبعثت معه هذا المال الى المدائن الى الشیعه، این انبار رو به مدائن به سوی شیعه میفرستدم. یکی از اصحاب حضرت پیش خودشون گفتن که پیش خودش گفت این مطلب رو که لآتین امیر المؤمنین و لأقولن له انا اذهب به، من الان خدمت حضرت میرسم و به ایشون میگم که من این مالا میبرم، فهویت قبه، ایشون به من اطمینان میکنن. فاذا انا اخذتو طریق الکرخه، وقتی من این مالا از ایشون گرفتم راه کرخه رو در پیش میگیرم. حالا یا از اون طریق میرم تا برسم به مدائن، یا اینکه نه اینه که از حضرت گرفتم به یه راه دیگه میرم غیر از اون مطلبی که حضرت فرمودن. بلند شد گفت یا امیر المؤمنین انا اذهب به هذا المال للمدائن، من این مالا میبرم به مدائن. حضرت سرشون رو به طرف من بلند کردن و فرمودن الیک عنی خود طریق الکرخه، خود میخواسته است که به صورت از راه کرخه بره تا برسد به مدائن، ظاهر اینطور است. حضرت فرمودن این مال پیش شما باشه از طریق کرخه برو، یعنی همون که در ذهن من بود به من فرمودن. جعفر ابن هارون الزیات میگوید که من طواف میکردم دور خانه خدا، دیدم امام صادق صلوات الله علیه و آله پیش خودم گفتم ها الله و الذی یتبع، این همونی که مورد تبعیت و به اصطلاح دیگران ازش پیروی میکنم و این همانیست که امامه و هو کذا و کذا، ایشون هم مثل بقیه مثلا را میره و جسم دارد و به اصطلاح بله سر و دست و پا دارد، بشره. فما علم تو به حتی ضرب یده علا من کبی، فما اون راوی میگوید دیگه من به صراحت از ذهنم رفت و حضرت داشتم تواف میکردم که دویدم حضرت دستشونو به شانه من زدم و به من رو کردم، فرمودن این آیه شریفه رو خوندن: ابشرم منا واحدا نتبعه انا اذن لفی دلال و سرار. آیه رو براش خوندن، آیا بشری از ما که تکیه به سرا کسی هم همراهش نیست و چون اینا دوست داشتن که مثلا این کسی پیامبره مثل سلاطین اینا دوربرشون از این افراد و خدم و حشم و اینها باشن و با یه تمتراغ بیان دو برن، این میشد به نظر اونها آدمش مثلا با شخصیت چی. حالا یه نفر آدم تو جمعیت داره تاب میخوره، این بشه کسی که مورد تبعیت قرار بگیره؟ انا ازن، این از زبان حال اینجور افراده که میگفتن ما در این گام در گمراهی هستیم و در جنون. سعور به معنی جنونه. که جوابش حضرت دادن، فرمودن شما اشکالت مثل اشکال همون افرادی است که در مورد پیامبران میگفتن میگادم یه بشر اینطوری که یعنی کسی دنبالشه تک و تعناس بگی، اینم میشد که مثلا امام پیغمبر باشه. فکر کردن امامت و پیغمبری به این امور به اصطلاح زرق و برق ظاهریه. اسماعیل ابن عبدالعزیز میگوید که امام صادق به من فرمودن وعلی فی المتوضع ماعا، در حدیث پنج همین باب هم گذشت، فرمودن در سرات محل دستشوی ها این آب رو بذار اونجا. بلند شدم آب رو در دستشوی قرار دادم، بعد حضرت وارد شدن، من پیش خودم گفتم که من در مورد ایشون این طور و این طور میگم، این همه اوصاف بلند و مراحل بالا را میگم و حالی که ایشون کنه مثل بقیه مردم دستشویی میرن، چیزی نگذاشت حضرت بیرون اومدن به مرفم بودن یا اسماعیل ابن عبدالعزیز لا ترفع البنا فوق طاقتنا، اصطلاح بنا را بیشتر از اون که طاقت ماست بالا نبر، پس منهدم میشه. ما را عبید مخلوقین قرار بدید، بندگانی که خداوند ما را خلق فرموده، اون وقت در مورد ما هر چی میخواید بگید بگید. قال اسماعیل کنت اقول فی و اقول حدثنا، در روایتی که بهار دارد و اون به اصطلاح به سند قبلیست، سند همون روایت پنجه، اونجا حدثنا رو نداره ولی اینجا داره. حالا شاید منظور این باشه که من قبلا در مورد ایشون اون مطالب را میگفتم و اما اقول و حدثنا، حالا از این به بعد میگم نه خود حضرت فرمود دیگه، همین مطلبی که حضرت فرمود را میگه، یا این حدثنا ظاهره، یعنی کنت اقول و فیه و اقول، من در مورد ایشون قبلا میگفتم اون مطالب را حالا میگم، که انه این فرمایش که حضرت فرمودن را هنوز متوجه نشده. بکر ابن محمد میگوید که خرجنا من المدینه نرید و منزل ابی عبدالله، ما از مدینه بیرون آمدیم میخواستیم خدمت حضرت برسیم، شاید که مثلا در اون یه مزرعی بود که حضرت اونجا داشتن، شاید اونجا تشریف داشتن. فلحقنا ابو بصیر خارجا من زقاق. ابو بصیر به ما ملحق شد بیرون از اون اصلاح. زقاق به معنای کوچه باریکه. فرماد از ابو بصیر هم از کوچه ها، کوچه منزلش بوده، هر کوچه بوده، بیرون اومد و حال این که محتلم بود و ما هم که خبر نداشت نمیدونستیم و نحن لا نعلم، حتی دخلنا علی ابی عبدالله، وارد شدیم محضر مقدس امام صادق، حضرت سر مورکشون رو بلند کردن به طرف ابی بصیر و فرمودن یا ابا محمد، این کنیه دیگر ابی بصیر، اما تعلم انه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الانبياء والاوصياء، آیا نمیدونی که درست نیست که شخص جنب وارد بشد خانه انبیا و اوصیا را؟ میگوید ابو بصیر برگشت و ما وارد شدیم. بله، حالا ادامه بحث انشاءالله بعدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد العلی و آلهم الطیبین الطاهرین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين.